خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در جلسه گذشته در مورد اراده به قدرت بود در نظر نیچه و نکاتی رو عرض کردیم و قرار شد که توی این جلسه مقدار بحث اراده به قدرت رو پیش ببریم بیشتر و به خصوص نظر نیچه رو در مورد قدرت بیشتر روش مکس بکنیم و تأمل بکنیم. البته نیچه همیشه از اراده به قدرت سخن میده و همطور که قبلا هم عرض شد، اراده به قدرت در نظر او حقیقت همه موجودات، به یه تعبیری میشه گفت که ذات همه موجودات اراده به قدرت. ولی خب برای فهم این که چطور نیچه موجودات رو عبارت از اراده به قدرت میداند، مقداری باید بیشتر روی کلمات و عبارات خود نیچه تأمل بکنه. قدرت به چه معنی و چیه؟ من خودم فکر میکنم که قدرت از اون مفاهیمی هست که قابل تعریف نیست، یعنی نمیشه مثلا مفاهیم ماهوی به قول فیلسوفان و منطقیان ما جنس و فصلی براش تعیین کرد و او رو تعریف منطقی کرد قدرت رو، ولی ما قدرت رو حس میکنیم، لمس میکنیم. به تعبیر باز فیلسوفان خودمون به نحو حضوری قدرت رو درک میکنیم که چه چیزی هست. اگه کسی درکی از قدرت نداشته باشه، که خیلی بعیده کسی قدرت رو درک نکنه، یعنی خودش حس نکرده باشه قدرت رو و هم دور ضعف رو، هیچ تعریف هم او رو به جایی نمیبره. مطابق این به این معنی نیست که تأمل بیشتر در معنای قدرت نتوان کرد. ما سلام علیکم، این نکته در مورد زمان و در مورد وجود و در مورد به تعبیر فیلسوفان ما همه در واقع معانی غیر ماهوی یا حالا بگیم وجودی صادق هست که ما یه درک خیلی در واقع نزدیکی از اونها داریم که نزدیکتر از آن چیزیست که از طریق تعریف به دست، و این وجود و زمان و حالا اینجا قدرت و برخی دیگه از این معانی قابل تعریف مفهومی نیستن، ولی میشه روی اونها تأمل کرد و میشه اونها رو در نمونه های بسیاری درک کرد و بهتر درک کرد. حالا ای که ما قدرت رو به یه معنایی حس میکنیم، در میابیم، درک میکنیم، این درک و دریافتهای ما از حالا مراتب مختلفی داره و قدرت صورتهای مختلف و متنوعی داره. چون بحث در مورد قدرت و اراده به قدرت حالا بیشتر از اون که یه بحث فیزیکی باشه که یه اشاره هایی هم در جلسات گذشته در مورد شد، بیشتر بحث فرهنگیه و مربوط به عالم انسانی هست. این درک قدرت رو نیچه هم بیشتر توی مناسبات انسانی نشون میده و میخواد اونجا درک کن. خیلی ساده اگه بخوایم بگیم، قدرت با فرهنگ چی کار میکنه؟ چه نسبتی با فرهنگ داره؟ چه نسبتی با علم داره؟ چه نسبتی با اخلاق داره؟ چه نسبتی با دین داره؟ چه نسبتی با هنر داره؟ چه نسبتی با نهادهای اجتماعی داره؟ یعنی قدرت رو در این حوزه‌های مختلفی که مربوط به انسان هست و به عالم انسانی، به عالم فرهنگی تعلق داره، ما میتوانیم خوب درکش بکنه و به بهترین وجه درک بکنه، و از جمله در خود انسان ما انسان‌های قدرتمند داریم، انسان‌های ضعیف داریم. وقتی میگیم انسان قدرتمند، شاید در درجه اول قدرت سیاسی به نظر برسه. یعنی فکر کنیم هر کسی که قدرت سیاسی داره، مثلا رئیس جمهور، نمیدونم استاندار، یه قدرت سیاسی داره، لزومن قدرتمند. یا مثلا کسی که فرمانده یک لشکره، فرمانده یک سپاهیست، فرمانده یک گورهان یا گردانی هست، این قدرت دار، یعنی انسان قدرتمندی. و برعکس کسی که، یا مثلا کسی که پول داره، ثروت داره، مکنت داره، قدرتمند هست، یعنی انسان با ثروت، انسان با قدرت. از نظر نیچه لزوماً اینطوری نیست. چه بسا یک پادشاهی، یک رهبری، یک مرد سیاسی، سیاستمداری که قدرت نداره بلکه ضعیفه، یا یک فرمانده نظامی که ضعیف هست، با اینکه همه در واقع قشون هم به فرمان او هستند ولی ضعیف باشه. و چه بسا انسان مثلا تهی‌دست به معنی اقتصادی کلمه، انسان قوی باشه. قدرت رو در واقع باید به یه نحو دیگری بفهمیم. همینطور در مورد یک نظام سیاسی هم همینطوره. یه نظام سیاسی ملاک قدرتش در چیه؟ در چه صورت میشود گفت که این نظام قدرتمند؟ من بعضی وقتا یه مثال میزنم، بگم که اگر مثلا توی یه جامعه ای شما توی خیابون مثلا نیروی نظامی ببینید، مثلا حکومت نظامی باشه، آیا میگه که این جامعه، یعنی حاکمیت این جامعه، حاکمیت با قدرتی یا بی قدرت؟ کدومه آقای نتاستا؟ بی قدرت. وقتی قدرت داشته باشه لازم نیست که سربازا رو بیاره توی خیابون بگذاره، اصلا لازم، یا بگیر رو به بند داشته باشه. این بگیر رو به بندها و اعمال عریان در واقع قدرت، این اتفاقا نشون دهنده قدرت نیست. یعنی با سرنیزه حکومت کردن، حکومت قدرتمندان نیست. کسی که قدرتمند هست با سرنیزه قدرت نمیکنه، یا با خرج کردن پول اعمال قدرت نمیکنه. بنابراین برخلاف اون چیزی که ابتدا به نظر میرسه، مثل اینکه قدرت به معنی واقعی کلمه کمر دیگری است، برخلاف اون چیزی که به نظر میسه، و ضعف برخلاف اون چیزی که به نظر میسه. و این نکته من نظرم نکته بسیار قابل تأمل و مهم است. شاید بشه گفت که مشکلات بشری از قدرت ناشی نمیشه، و اونجایی که قدرت داره عمل میکنه، از اونجایی ناشی می شود که ضعف داره عمل میکنه و ضعف می خواهد قدرت خودش رو پنهان بکنه. این وقت که ضعیف می خواهد قدرتمند بشود یا اعمال قدرت بکنه، اشکال به وجود میاد و همه چیز به هم می رسه. ولی وقتی قدرت داره کار خودش رو انجام میده، همه چیز به سامان خواهد. من یاد اون شعر فردوسی میفتم که ز نیرو بود مرد را راستی، ز سستی کجی آید و کاستی. یعنی این شعر، شعر بسیار مهمی است. از نیرو در واقع راستی به عمل، به شرط اینکه ما نیرو و قدرت رو درست فهم بکنیم. یعنی بدونیم که قدرت در چیه، قدرت کجا کار میکنه. البته خب یک وجه قضیه است. اگر بخوایم دقیق تر به مطلب نگاه بکنیم، این نکته که خب حالا چه نسبتی بین این قدرت و حقیقت وجود داره که در این شعر هم بهش اشاره شده دیگه، ز نیرو بود مرد را راستی، این رابطه بین قدرت و حقیقت و ضعف و بطلان و کجی و کاستی که خلافش هست، و اینکه اراده به قدرت با اراده به حقیقت چه نسبتی داره، اون بحثی که ما انشاءالله توی جلسات بعد اگر فرصتی بشه بهش خواهیم پرداخت. ولی الان میخواییم بیشتر تمرکز کنیم روی خود قدرت. قدرت چیست و ویژگی های اهل قدرت و ویژگی های اهل ضعف چیست. در کتاب اراده به قدرت در بندهایی به صورت پراکنده، نه اینکه بگم یک بند چند بند پشت سر هم، در جاهای مختلف به مطلب قدرت و ضعف، ضعفا و اقویا پرداخته است. من برای اینکه حالا یه مقدار برای تیمون و تبرج یه مقدار خود جملات نیچه رو نوشتم که بعضی از اونها رو میخونم و بر اساس متن یه مقدار توضیح بدیم. البته چه که من نوشتم بعضیش هم مطابقت کردم، نقل از کتاب نیچه درآمدی بر فلسفه ورزی او از کار یاسپرس هست که دوستان دارن به فارسی توسط آقای جمادی زاده ترجمه شد. توی کتاب فروشی اینجا هست؟ خب تبلیغ کتاب فروشی هم اینجا بله. بعضی از در واقع جملات رو من میخونم تا یه مقدار با مفهوم خود قدرت و ضعف در انسانها، یعنی قدرت رو در انسانها چه شکلی ظهور پیدا میکنه بیان کرده. بند 881، شخصیت ضعفا ساختاری پریشان و متفرق دارند، برعکس شخصیت اقویا از جمعیت و وحدت برخوردار است. خب من فکر کنم که برای فهم این جمله، برای اینکه دوچار سوء فهم نشیم، مطلب نیچه رو در واقع اگه برعکس بخونیم بهتره، به این معنا که بگیم که شخصیتی که واجد ساختار پریشان و متفرق است، شخصیت یک فرد ضعیفه. نه اینکه از قدما یک کسانی رو به عنوان ضعفا در نظر بگیریم، مثلا فرض کنین کسانی که زیر خط فقرن، بعد بیان بگیم که اینها، منظور نیچه اینه که اینها ساختار پریشان و متفرق داره شخصیتشون. نه، منظور این هست که آن کسی که شخصیتش متفرقه، پریشان هست، این ضعیف. حالا معنای شخصیت پریشان و متفرق رو میتونیم حدس بزنیم که به چه شکلیه. ببینید، فرض کنید کسانی که در سطح خیلی عادی، کسی که نمیدونه برای چی اومده توی این جهان، چی کار میخواد بکنه، یعنی یه هدف مشخصی برای خودش تعیین نکرده، همتش همت واحد نیست که یک راهی رو انتخاب کنه در اون راه بره، هر در واقع روزی هر فصلی به یه سمت و سوی می رود و جمعیت خاطر نداره و تمرکز روی امور نداره، این ضعیف. حالا اگر که بیام جمعیت خاطر رو به معنایی که هایدگر لازمه تفکر میدانه در نظر بگیریم، که در وسهایستنکن چه باشد آن چه خوانندش تفکر، تفکر رو لازمه تفکر رو جمعیت خاطر و تذکر میدانه، متذکر بودن میدانه، وقتی چه داره به ما میگه که کسی اهل تفکر به معنی حقیقی کلمه نیست، این آدم ضعیف. این با اون چیزی که ممکنه ما از نیچه در نظرمون داشته باشه که طرفدار عقلیاس و جنگ سالاران رو ستایش میکنه و چیزهای از این قبیل کاملا متفاوت. برعکس، شخصیت عقلیا از جمعیت و وحدت برخوردار. یعنی کسی که دارای یک شخصیت واجد وحدتی هست، این انسان قویه. انسان ضعیف یک سر دارد و هزار سودا. او آشوبگاهی است دلپذیر. یک سر دارد و هزار سودا به همون معنی که متشتته، یعنی خودش رو به امور بسیار متعدد مشغول کرده است، نه به یک راه مشخصی. این رو ازش تعبیر میکنه به انسان ضعیف. انسان قوی انسانی است که در وجود او نیروهای متفرق و گوناگون با عزمی جزم در طلب یک هدف مهار می‌گردند. همون چیزی که در توضیح اون جمله اول هم عرض کرد، انسان قوی نیروهای گوناگون رو در جهت یک هدف بکار، یعنی عزم داره، تصمیم داره در جهت اهداف خودش. انسان ضعیف انسانی که نمیتونه تصمیم بگیره. حالا این تصمیم نگرفتن در اشل فردی در واقع صادقه، در الگو و ملاک جمعی هم صادق است. یعنی شما ممکنه یک فرد رو ببینید که نمیتونه تصمیم بگیره چیکار بکنه، یک جامعه هم ممکنه نتونه تصمیم بگیره، چون تصمیم ها فقط تصمیم جمعی نیست، تصمیم تاریخیه اجتماعی هم هست. یعنی یک قومی، یک ملتی در یک مقاطعی تصمیم میگیرن. اگه که قوی باشن، اهل تصمیم هستن و هدف تعیین میکنن، در جهت تصمیم خودشون میرن. اگه که ضعیف باشن، همینطور نمیدونن چیکار بکنن. یعنی شما میبینید شاید مثلا دهه ها میگذرد نمیتونن تصمیم بگیرن. حالا یکی از مصادیقش در مورد توسعه در کشور خود ما هست. شاید مثلا ما بیش از 100 سال 150 سال هست که نمیدونیم توسعه میخوایم یا نمیخوایم. میخوایم به مثلا جهت اصلاح امورمون حرکت بکنیم یا به وضع مثلا سابقه خودمون برگردیم یا وضع موجود رو حفظ بکنیم. اهل تصمیم نیستیم. بنابراین این ویژگی ها هم میتونه در سطوح فردی مطرح باشه و هم در سطوح جمعی. این هم همون بنده ادامه بنده 881 بود. اراده ضعیف که از کانونی وحدت بخش بی بهره است، در آشفت بازار کثرت انگیزه ها رشد میکنه. و اراده قوی که از راه و جهتی روشن و قاطع برخوردار است، از طریق هماهنگی انگیزه ها با یک انگیزه واحد و غالب بالیدن میگیره. یعنی در اراده ضعیف شما انگیزه های بسیار متعدد دارید که آشفته است و بنابراین راهی رو نمیتونه تشخیص بده که بره، ولی در اراده قوی یک راه روشنی رو تعیین کرده و در اون راه حرکت میکنه. همه انگیزه ها در یک جهت واحد حرکت میکنه. جمله دیگه از بند 780. اعتدال به نزد ضعفا نتیجه ناتوانی، ناهستی و ناداری است. وقتی ضعیف به معنایی که قبلا عرض کردیم از اعتدال سخن میگه، ناتوانی اوست که او رو میکشه به سمت اعتدال. یعنی برای او اعتدال رو تجویز میکنه انسان ضعیف. ولی قوی وقتی که از اعتدال سخن میگه، به نزد اقویا نگه داشتن حد اعتدال شادی و بهجتی است، همچون نشستن بر پشت توسن راهوار آتشین. قوی در واقع اعتدال رو اعتدال در او شادی و بهجت. یعنی اعتدال در انسان قوی نتیجه عدم تأصل او یا ضعف او نیست، بلکه اعتدال نشانه شادی و بهجت او هست. انگار نشسته است بر پشت یک اسب، اسب راهوار، و میتازد در جهت هدف خودش. بنابراین حالا چنان که بعدن هم در مورد اخلاق و دین گفته خواهد شد، ارزش ها گاهی ارزش هایی هستند که اراده به قدرت وضع میکنه در جهت حفظ خودش، برای اینکه از انحطاط بیشتر نجات پیدا بکنه، ولی اون ارزش ها خودشون نشان دهنده انحطاط هستن. ولی گاهی ارزش هایی قدرتمندانه وضع می شود. انسان ضعیف اهل جانبداری، غرض و سازشکاری است. او اهل راه میانه و میانه حالی و وضع علی‌السویة است. انسان ضعیف اهل جانبداری، یعنی بنابر حالا یا انگیزه های خودش یا اعتقادات خودش یا تصورات خودش از چیزی جانبداری میکنه، و اهل غرض و سازشکاری هست. یا او اهل راه میانه و میانه حالی و وضع علی‌السویة است. این راه میانه معناش رو از همون میانه حالی میتوان فهمید. خب معنی میانه حالی متوسط الحال بودن، یعنی فرد ضعیف حالا اونطور که جای دیگه هم نیچه گفته مثل یک رمه ایست، یک گوسفندی است در میان گوسفندان که شبیه به بقیه هست، آنطور عمل میکنه که بقیه عمل میکنه. ویژگی میانه حالی، متوسط الحال بودن، چنین ویژگی، یعنی در او هیچ ویژگی بارزی که او رو از دیگران متمایز بکنه وجود نداره. این انسان ضعیف. در مقابل انسان قوی است که منش آکنده از تناقض هستی را در غایت شدت نمودار می‌سازد. چون انسان‌های بزرگی هستند که مجمع امور متضاد متناقض است. یعنی از یک طرف ممکنه در صحنه نبرد به شدت دلاور باشند، در عرصه مثلا فرض کنید که انفاق یا رحمت از هر انسان منفقی و انسان مشفقی مشفقتر و مهربانتر باشه. توی انسان‌های بزرگ ما چنین چیزی رو، این نشانه قدرت، یعنی امور متضاد و متناقض رو با هم جمع کردن، نشون دهنده انسان قدرت. انسان‌های ضعیف تک ساحتی هستن، یک جنبه دارن، ممکنه توی اون یه جنبه هم تازه خیلی بارز نباشن، ولی انسان‌های بزرگ، انسان قدرتمند، مجمع امور متضاد هست. انسان ضعیف در برابر تحریکات تاب ایستادگی ندارن، یعنی زود منفعل میشه. یک کسی یه چیزی میگه سریع براشفته میشه. نمیتونه در برابر محرک های خارجی مقاوم باشه. شما میدونید در یه دریا یه جسم بسیار بزرگ هم که بیفته آب از آب تکون نمیخواد، ولی توی یه تشت شما یه تلنگر بزنید توی تشت مواج میشه و تغییر پیدا میکنه. اما قوی است که با تحریک ها در می آویزد، آنها را مخمر می کند و با وجود خود متحد می سازد. انسان قوی اون تحریکات رو در خودش جذب می کنه و اونها رو با خودش یکی می کنه تازه، نه اینکه از اونها منفعل بشه. تو انسان قوی فعال نه منفعل، تحت تأثیر امور دیگر قرار نمی گیره. بنابراین انسان ضعیف واکنشی است. انسان که واکنشی هست، دیگران راه او رو تعیین میکنن که چه بکنه. مثلا فرض کنید یک کسی ممکنه به عم یک حرفی به او بزنه، بعد او شروع میکنه به عکس العمل نشون دادن. او خودش نیست که داره این راه رو انتخاب میکنه، در تحریک دیگران و در عکس العمل به کار دیگران راهش تعیین شده. این ویژگی انسان ضعیف هست. برخلاف واکنش های ضعفا که آنی و بیمان اراده است، واکنش های اقویا مسبوق به درنگ و تأمل است. انسان ضعیف بلافاصله واکنش نشون میده به یک عملی که اتفاق افتاده، ولی انسان قوی در برابر یک تحریک تأمل میکنه، درنگ میکنه، با تفکر در واقع تعیین میکنه که چه کار باید بکنه، نه به صرافت طبع عکس العمل نشان میده. این نکته بعدی به نظرم خیلی نکته قابل تأملی است در مقایسه بین ضعیف و قوی. ضعفا تجربه خود را بزرگتر و خشنتر از حد می نمایانند تا به دانجا که از آن هیولایی می سازند. خب این خوبه، این درسته که ما تجربه کنیم و از تجربه درس بیاموزیم، ولی گاهی یه اتفاقی میفته، یه تجربه‌ای داریم دیگه، اونقدر اون تجربه رو بزرگ میکنیم که انگار خود اون تجربه یه هیولایی میشه در مقابل ما که مانع میشه از این که کارهایی رو انجام بدیم. یعنی خود همین تجربه کردن رو، چون میدونیم که تجربه همیشه در جاهای اتفاق میفته که یک دردی وجود داره، یک امری خلاف عادت به وجود، اونجا تجربه ما میکنه. بعد یه تجربه ای رو اینقدر بزرگ میکنیم که دیگه تبدیل میشه به یه هیولا که اصلا مانع از کنشگری ما میشه. مثل اینکه مثلا فرض کنید یه کسی رفته باشه توی خیابون یه دو چرخه بهش بزنه، خب یه تجربه بعدی، بعد دیگه اصلا پاشو از خونه بیرون نگذره، اونقدر اون تجربه رو بزرگ میکنه که دیگه بگه من دیگه هیچ کاری. و این خیلی زیاد اتفاق میفته. چیزهایی که تنها برای تبایع نیرومند آزاد است، وقت گذرانی، ماجراجویی، بی ایمانی، عشرت، اگر برای میان مایگان میسر گردد، لاجرم آنها را از پا در خواهد آورد. این هم جمله در واقع تا حدی عجیبی هم هست. یکی بعضی از چیزها برای بعضی ها مناسبه که قوی هستند، ولی برای آدم های ضعیف اونها رو نابود میکنه و از بین میبره. مثلا وقت گذرانی، خب انسان قوی احتیاج به وقت گذرانی هم داره. چرا؟ چون که با توجه به ویژگی هایی که قبلا گفتیم، اهل تصمیم، بر اساس تصمیم عمل میکنه، هدف داره، در جهت هدفش کار میکنه. خب لاجرم یه وقتی هم احتیاج داره به چی؟ به وقت گذرانی و به عشرت. ولی انسان قوی ضعیف چی؟ انسان ضعیف که اصلا تصمیم نمیگیره، در واقع هدف مشخصی نداره، دائما داره پرسه میزنه، وقت گذرانی و عشرت و همه این چیزها براش نابود کننده هم هست. حالا به یه معنایی میدونیم که اصلا تفریح وقتی معنای داره که کار باشه، یعنی وقتی ما کار میکنیم نیاز به تفریح داریم و تفریح یعنی گذراندن وقت برای ما فرح بخشه، ولی اگه بیکار باشیم تفریح اصلا معنایی نداره. و کار مال انسان چیه؟ قویه. بیکاری کار ضعفاست در به همون معنایی که بود. ضعفا از غلبه بر تجربیات عاجزند، اقویا قادرند تجربیات را بازسازی و با وجود خود متحد کنند. یعنی انسان ضعیف نمیتونه حالا اونو من خواستم ازش پرش کنم. خب حالا باید در واقع معلوم کرد که به چه معنی احتیاط به تفسیر داره که بگیم. اگه که خب میدونیم که نیچه شخصا ایمان مسیحی نداره، هم که قبلا هم گفتیم در واقع منتقد جدی مسیحیت، در این حال شاید منظور این باشه که اون انسان نیرومند میتواند به اون به نقد مثلا مسیحیت یا به نقد دین بپذیره، ولی انسان میان مایه این بی ایمانی برای موجب نابودی میشه. ببینیم اسپینوزا با اینکه خب منتقد دینه اصلا به یه معنای حالا حداقل قرائت‌های رسمی دین یهودیت و حتی مسیحیت و طرد هم شده از کنیسه و از جامعه یهودیت و مورد لعن رسمی جامعه یهودیان آمستردام قرار گرفته در زمان خودش، ولی در این حال میشه این بچه ها رو که میخواین تربیت بکنی باید یه جور در ابتدا با نوعی تربیت دینی اینا رو بار بیاری و الا حالا این ادامهش دفعه من ولی این نمیتونه اصلا تربیت پذیری پیدا کنه. حالا بعدا خودش رشد فکری پیدا میکنه و در مورد دین میتونه تصمیم بگیره. این حرف یه مقدار تداعی کننده یه حرف اسپینوزا هم هست. ضعفا از غلبه بر تجربیات عاجزند، اقویا قادرند تجربیات را بازسازی و با وجود خود متحد کنند. این هم برمیگرده به همون دو سه جمله قبل که تجربه نسبت تجربه با ضعیف و قوی بود. آره این تجربه را تجربه از آن خودشون میکنن ولی اونا نمیتونن میکنن، مثل یه هیولا در برابرش نه، مانع میشه از این که کار در واقع کارشون رو ادامه بدن، ولی اون نه، اون تجربه رو به تعبیری با خودشون متحد میکنن، ازش عبرت میگیرن، بازسازیش میکنن. زندگی ضعفا تهیدستانه و تهیست، زندگی اقویا سرشار و غنیست. خب زندگی تهی یعنی چی؟ ببینید وقتی که زندگی معنا نداشته باشه، هدف نداشته باشه، زندگی توهی. بنابراین این جمله باز هیچ ربطی به مثلا مسائل اقتصادی، یعنی اقویا که گفته می شود کسان که از لحاظ اقتصادی مثلا مکنت و پول دارند، لزومن اصلا نیست. چه بسا کسانی که بسیار از لحاظ اقتصادی غنی هستند ولی از لحاظ وجودی خودشون به شدت احساس ضعف میکنند. حالا تو اینا باز انسان‌های نسبتا بزرگی هستند، اونایی که از لحاظ اقتصادی خیلی غنی هستند و اون احساس نمی‌کنن تا زد اینها خیلی بدتر هم هستند، ولی یه جاهایی یه لحظاتی افراد متوجه میشن که اون چیزی که میخوان این نیست، مثلا این ثروت صرفا نیست. حتی من نمیخوام الان ضد ثروت حرف بزنم، من معتقد هستم که اصلا جامعه ما باید جامعه باشه که به دنبال ثروت باشه و این فقری که توی جامعه ما حاکمه بسیار بسیار چیز منفی و بدی هست، یکی از در واقع عللش هم سبک زندگی خود ماست که مصرفانه است و شدت بسیار بسیار زیادی، حالا در مصرف انرژی، در مصرف سوخت، در مصرف نمیدونم حتی مواد غذایی، اینها و همه اینها موجب فقر جمعی همه جامعه ما شده. میخوام بگم که وقتی من میگم به نظر میرسه نیچه وقتی از قوی و ضعیف حرف میزنه منظورش انسان‌های قوی اقتصادی یا سیاسی یا نظامی نیستن، نفی این نیست که مثلا ثروت داشتن چیز بدی هست، به خصوص ثروت ملی، ثروت جمعی داشتن ما رو از افتادن در بسیاری از ورطه های نیست انگاری میتونه تا حدودی مانع بشه. بین زندگی سرشار و زندگی قوی، غنی که ویژگی انسان قوی هست، اون زندگی هست که درش احساس قوت میشه، احساس سرشاری میشه. من توی جلسه اول در مورد این سرشاری زندگی توضیح دادم مقداری. بعد وقت اشاره میکنه که این هر دو رنج میبرند، یکی از بیبرگ و باری و دیگری از پرباری. انسان ضعیف از بیبرگی رنج میبره، اون هم رنج میبره از پرباری. این به این معنی که از نظر نیچه خب زندگی در هر صورت آغشته به رنج هست، ولی خب ممکنه رنجها صورتهای بسیار مختلف و متفاوت داشته باشه. رنج زندگی همه انسان ها یکی هم نیست، ولی به هر حال زندگی بدون رنج نیست. شخص ناتوان در طلب صلح، شخص ناتوان در طلب صلح اتفاق و حقوق مساوی است. به اونا حالا ببینیم، ممکنه بگیم که رنج پرباری، یعنی اونی که قوی هست، به هر حال رنج انسان‌های دیگه، رنج آینده، رنج اهدافی که باید اون رنج رو تحمل بکنه تا به اون اهداف برسه، اینا همش مستلزم رنج هست دیگه، مستلزم درد. زندگی به هر حال بدون رنج نیست. رنج انسان ضعیف هم که خب مشخصه رنج های ماشه. شخص ناتوان در طلب صلح اتفاق و حقوق مساوی است. انسان ناتوان یا ضعیف صلح طلبه، به دنبال اتفاق یعنی اتحاد هست و حقوق مساوی. ای خب ممکنه خیلی این جمله عجیب هم به نظر برسه، نمیخوایم من جمله نیچه رو توجیه بکنیم، من میخوام فقط توضیح بدم، نمیخوام بگم که سخنانش از هر جهت جامعه یا قابل پذیرش هست. بعضی از اونها خب قابل پذیرشه، بعضی هم باید نفسی یا احتیاط به توضیحاتی هم دار. ولی یه نکته ای که به خصوص، حال من از صلح و اتحاد و اتفاقش میگذرم، حقوق مساوی رو بیان میکنم، خب ما میدونیم که امروز حداقل این شعار توی دنیای مدرن هست که در واقع همه انسان ها مساویان و از حقوق یکسان برخوردار. این شعاری که در دموکراسی های امروزی داده میشه اصلا مبتنیه بر این تساوی هست. حالا با این شعار چی کار میشه کرد؟ یه نکته این هست که آیا واقعا همه انسان ها با هم مساویان یا نیستن؟ آیا اگر همه انسان ها در خلقت با هم مساوی هستند، عملا هم مساوی هستند یا نیستند؟ یعنی یک کسی ممکنه نیرومند باشه، قوی باشه، یکی ضعیف باشه، یکی عالم باشه، یکی جاهل باشه، یکی نمیدونم بزرگوار باشه، یکی کوچک باشه، یکی خوب باشه، یکی بد باشه، میشه گفت که همه انسان ها مساوی هم. از منظر قانون و قانونگذار و در حیطه حقوق شهروندی، خب هیچ کم از این ملاحظات که گفتیم نباید مراعات بشه. یعنی در برابر قانون همه باید مساوی باشه، از دارا و ندار و نمیدونم سیاست مرد و انسان عادی و زن و مرد و اینها به حکم قانون باید همه به یک چشم نگاه بشون. ولی در صحنه عمل در اجتماع معلومه که همه با هم برابر نیستن، همه نمیتونن از یک فرصت از فرصت ها به یک اندازه استفاده بکنن. وظیفه جامعه البته این است که فرصت های رو برابر نگه بدار، ولی وقتی فرصت ها هم برابر هستن همه به طور مساوی از فرصت های خودشون استفاده نمی کنن. من قرارم اینه که از این جملات نتیجه فوری سیاسی البته نباید گرفت، حالا اگه بخوایم به اندیشه سیاسی خود نیچه هم بپردازیم جنبه های بسیار مختلفی هم در او داره. ولی حرف نیچه رو اینطور میشه فهمید که چه بسا کسانی که از مساوات سخن میگویند کسانی هستند که در اثر ضعف به تعبیر کانت به تقصیر خودشون نتوانستند رشد بکنند، حالا میخوان دیگران رو هم به حد اندازه خودشون در بیارن. این شاید بشه گفت که حرف نیچه مشعره به چنین وضعیتی است. او در ادامه جمله، او بران است تا در جایی زندگی کند که آدمی را نیازی به دفاع از خود نیست، فرد ناتوان. شخص قوی را پیشاپیش شوق چیزهای حائل و مسئله آمیز است. این تفاوت بین ضعیف و قوی در این است که شخص قوی اصلا به دنبال امور حائل و ترسناک هست، یعنی اهل خطره، به دنبال امور مسئله آمیزه، ولی اون دنبال یک نوع مساوات و راحتی هست. انسان ضعیف یکی از هر خطری می گریزد، یعنی انسان ضعیف، دیگری به پیشباز خطر می رود. خب می دونیم که اگر انسان به تعبیر امروزی مطلقا ریسک نکنه و اونقدر محافظه کار باشه که هیچ خطری رو به جان نخرد یا نخواهد بپذیره، وقت عملا مثل مثالی که قبلا زدیم باید از جای خودش توی خونش اصلا بیرون هم نه. همین که شما وارد خیابان میشید و از خونه پا میگذارید بیرون، قبول کردید که در واقع مرکز در معرض خطر قرار بگیر، حتی توی منزل هم گفت ای دلر چند در سفر خطر است، در حذر بی خطر کجایی، در حذر هم خطر به هر حال هست. ولی انسان ضعیف خب میخواد دائما از خطر بره، اون انسان قوی میره به پیشواز خطر. حالا البته این سوال هم هست، آیا این به پیشواز خطر رفتن چقدر باید با عقلانیت باشه یا اینکه میتواند بدون عقلانیت هم باشه؟ اگه جملات گذشته رو یادمون باشه که گفت که انسان قوی اهل تأمله، اهل جمعیت خاطره، اهل تفکر هست، پس اینجا به خطر کردنش هم به معنای خطر کردن دیوانوار نیست که خودش رو و گاهی ملتی رو به آره به تهلکه بندازه به هلاک. ناتوان سر انتقام و تلافی دارد و توانا را حس تهاجم است. این هم نکته بسیار مهمه که انتقام کار انسان قدرتمند نیست، انتقام نوعا کار انسان ضعیف، نه کار انسان قدرتمند. اون که اهل قدرت هست حس تهاجم داره ولی اهل انتقام گرفتن نیست. خب اینها بعضی از در واقع جملاتی بود که من نقل کردم برای اینکه تفاوت بین قدرت و ضعف رو و انسان قوی و انسان ضعیف رو از نظر نیچه یه مقدار بیشتر بهش توجه بکنم. ولی همونطور که عرض شد اراده سخن نیچه در مورد قدرت تحت عنوان اراده به قدرت مطرح میشه، نه نفس قدرت، یعنی او از اراده به قدرت سخن میگه. ولی اراده به قدرت همون ویژگی هستیست چنانچه گفتیم، یا ویژگی زندگیست. زندگی دو راه رو در پیش میگیره، گاهی راه زندگی به سوی فراز است، صعود است، اعتلا است، و گاهی به سوی نشیب و سقوط و نزوله. یعنی گاهی زندگی داره به طرف اعتلا حرکت میکنه، گاهی داره به طرف انحطاط حرکت میکنه. اون اراده به زندگی که به طرف اعتلا حرکت میکنه، اراده به زندگی توانمند هست، پرقدرته، و اراده به زندگی که به سوی انحطاط حرکت میکنه، اراده در واقع ناتوان و ضعف. حالا این ولی به هر حال در همه جا، یعنی اون جایی که ما زندگی به طرف اعتلا حرکت میکنه، به هر حال اراده به زندگی رو داریم. اونجایی که به طرف ضعف حرکت میکنم، اراده به زندگی رو داریم. در هر جا هم اراده به قدرت عمل میکنه، منتها اراده به قدرت گاهی اراده به قدرت به صورت اعتلاعی است و فرارونده است، و گاهی به صورت نشیب و انحطاط هست. حالا این اراده به قدرت قبلا هم عرض کردیم نمودهای بسیار مختلفی داره، در جاهای مختلف ظهور پیدا میکنه. یکی در علم، یعنی همه آن قلمروی که قلمرو شناسایی و علم خوانده میشود، قلمرو اراده به قدرت. خب میدونیم که علم از حقیقت سخن میگه، بنابراین حقیقت از نظر نیچه بر ساخته اراده به قدرت. این بحث رو هم انشاءالله در یه جلسه مستقلن بهش خواهیم پرداخت، چون بحث بسیار مهم و کلیدی در تفکر نیچه هست. علاوه بر علم، اراده به قدرت در دین و در اخلاق هم ظهور پیدا میکنه، یعنی نظامهای اخلاقی و همینطور ادیان هم نمونه هایی از اراده به قدرت. حالا ممکنه دینی باشد که نمونه اراده به قدرت در صورت اعتلا باشه، یا دینی وجود داشته باشه که نمونه از اراده به قدرت در حالت انحطاط باشه. هر دو تاش امکان پذیر هست. اخلاق هم همینطور، نظام های اخلاقی هم برساخته اراده به قدرت، یعنی اراده به قدرت تحت نظام های اخلاقی رو مثل دین ساخته و مثل علم ساخته است که میتواند هر دو وجه رو داشته باشه. نهادهای اجتماعی هم همینطورن، یعنی اراده به قدرت هست که نهادها رو هم ایجاد میکنه. حالا بگیم نهاد سیاست، نهادهای تربیتی و سایر نهادهایی که ما در جامعه سراغ داریم، ساخته اراده به قدرت. و همینطور هنر، هنر هم نموده اراده به قدرت. حالا نیچه هنر رو شفاف ترین صورت اراده به قدرت میدان، و برای هنر منزلت بسیار والایی قائل هست. بحث هنر رو هم باید به صورت مجزا بهش بپردازیم به عنوان صورتی از اراده به قدرت. ولی حالا سوال این هست که به چه معنایی علم که کارش شناختن حقیقت هست نماد اراده به قدرت و به چه معنایی دین و اخلاق این گونه هستن. من در فرصتی که باقی مونده به صورت خلاصه سعی میکنم که به این دو بپردازم و بحث هنر رو انشاءالله بذاریم برای جلسه بعد. هنر به عنوان صورت شاخص اراده به قدرت رو. پس بحث الانمون این هست که به چه معنای علم مظهر اراده به قدرت. حالا بگیم مظهر اراده به قدرت یا بگیم که برساخته اراده به قدرت. یعنی اراده به قدرت هست که علم رو ساخت. حالا منظور از علم هم میتونه علوم به معنای قدیم کلمه باشه، هم علم به معنای جدید کلمه باشه و هم فلسفه رو هم داخل این در واقع کلمه و ذیل همین عنوان میتونیم بیاریم، اون رو هم علم به معنای عام‌تر کلمه اگر به کار ببریم. خب همطور که میدونیم علم همیشه ادعاش شناختن موجودات بوده، یعنی علم اصلا شناختن موجودات دیگه و لازمه شناختم این هست که شناخت ما شناخت درستی باشه. اگر جایی شناخت ما شناخت درست نباشه، یعنی معطوف به حقیقت نباشه، ازش تعبیر به علم نمی کنی. اگر من گفتم که من میدانم که 500 نفر در این کلاس الان حاضر هستند، این گزاره من حاکی از علم نیست، حاکی از حقیقت نیست، حاکی از واقعیت نیست و بنابراین علم نیست، شناخت نیست. من مثلا دارم توهم خودم رو بیان میکنم. پس علم همیشه نسبتی با حقیقت داره. حرف نیچه به طور خلاصه این هست که علم رو یا نظام‌های علمی مختلف رو قدرت هست که می‌سازه، اراده به قدرت هست که ساخت هست. در بند 533 از اراده معطوف قدرت نیچه میگه که عقل فرضیه‌هایی را می‌سازد تا به آن احساس قدرت و امنیت بخشد و آنها را حقیقت تلقی میکنه. یعنی کار علم ساختن فرضیه هایی است، ادعای این که این فرضیه ها درستند یعنی حقیقتن، برای این که احساس قدرت رو کنه. یعنی خود در واقع علم به عالم احساس قدرت میبخشد. به عبارت دیگر علم میخواهیم تا احساس قدرت بکنه. یعنی وقتی که حالا عکس نقیضش هم این هست که جهل و نادانی در مرتبط با ضعف و سستی و اموری از این قبیل هست. بنابراین اون چیزی که انگیزه علم هست، انگیزه شناسایی هست، افزایش قدرت یا خواست قدرت هست، احساس قدرت. و وقتی ما به علم میرسیم این احساس قدرت تحقق پیدا میکنه. این رو در مورد علم جدید به راحتی می توانیم بفهمیم حرف نیچه رو. ببینه وقتی علوم جدید از همون ابتدا از قرن 16 و بعد قرن 17 و 18 به وجود میان، قوام پیدا میکنن، از همون ابتدا گفته میشه که ما میخواهیم طبیعت رو بشناسیم تا بر طبیعت غلبه پیدا کنیم. این سخن بیکنه، فرانسیس بیکن، فیلسوف قرن 16. یعنی اصلا علم، اون علم غلبه بر طبیعت. این به این معنی که علم با قدرت یکیست. به یک معنایی حرف نیچه رو سه قرن قبل از نیچه بیکن، حداقل سه قرن قبل از نیچه بیکن پیشگویی کرده یا به زبان. او داره نوید علمی رو میده که علم غلبه و تسلط بر طبیعت است. نمیخوایم بشناسیم فقط برای شناخت، بلکه میخوایم بشناسیم تا غلبه پیدا کنیم. البته شاید نیچه علم که قدما داشتن رو هم باز علم در اختیار قدرت و اراده قدرت میداد، ولی این در علوم جدید کاملا ظاهره. علوم جدید بی پرده علوم قدرت هست. رابطه بین دانش و قدرت رو چنان که میدانیم، یک فیلسوف معاصر نیچه ای بزرگ که آقای فاطمی در موردشون بحث میکنن، یعنی فوکو، به روشنی بیان کرد و خیلی نظر نیچه رو بحث داده که چه ارتباطی بین قدرت و دانش وجود داره. بنابراین از نظر نیچه علم اساساً در خدمت قدرت، علم وسیله ای است برای قدرت و اعمال قدرت. ما در علم معمولاً می‌گیم که علم معطوف به حقیقت و اراده به حقیقت است که علم رو راه می‌بره. از نظر نیچه اراده به حقیقت خودش در خدمت اراده به قدرت، یعنی اراده به قدرت است که انسانها رو وادار میکند به شناسایی موجودات. با این شناسایی احساس سرشاری و غنا و احساس قدرت به وجود میاد و اراده به قدرت در واقع استمرار پیدا میکنه. این امر همونطور که عرض کردم در علم جدید کاملا مشخص هست. از نظر نیچه ملاک و معیار هستی اساساً احساس قدرت در ما هست. یعنی اونجا اون چیزی رو ما بهش هست می نامیم، می گوییم و هست می خوانیم و موجود می خوانیم که از طریق اون احساس قدرت می کنیم یا به ما در واقع یا به اراده به قدرت رو استمرار میبخشه. حتی همه مقولات، مثلا مقولات کانتی یا حالا مقولات دیگری که با اونها شناخت صورت میگیره رو، همه رو در خدمت اراده به قدرت میدان. این مقولاتی که ما اعمال میکنیم بر موجودات و بر اساس اون مقولات چیزها رو میشناسیم، از نظر نیچه مبتنی بر اراده به قدرت هستند. بنابراین علم وسیله است در خدمت قدرت و اراده به قدرت. دین و اخلاق هم از نظر او همینطور هست. نیچه میگه که معمولا اینطور بوده که دین عبارت است از نمود خواست و اراده بی قدرتان ضعفا، یعنی اراده و قدرت در مرتبه انحطاط دین رو تأسیس می کند تا از طریق اون به راه خودش رو ادامه بده. این اگه از دید اراده به قدرت بگیریم، دین برخواسته اراده به قدرت. اگر از وجه نظر انسانهایی که طرفدار دین هستند بگیریم، از نظر او معمولا سخنش هم بیشتر همونطور که قبلا عرض کردم ناظر به مسیحیت. معمولا دین وسیله ایست در اختیار ضعفا تا ضعف خودشون رو تدارک بکنن، جبران بکنن ضعف خودشون رو. بیگه اهل دین کسی است که چون خود را بی بهره از آزادی احساس میکند، اوضاع و احوال خود یعنی غرایز تسلیم و طاعت خود را تعالی میبخشد. بله که خیلی اتفاق میشه. بله بله بله. این در مورد دین به طور خیلی خلاصه عرض کنم چون دیگه وقت هم تمامه. اخلاق هم همونطور که عرض کردم وسیله ای است در دست اراده به قدرت. ذات اشیاء اراده به خیر نیست، چون در اخلاق گفته میشه که اخلاق معطوف به خیر دیگه و اراده به خیر است که اساس اخلاقه، ولی از نظر نیچه ذات موجودات اراده به قدرت نه اراده به نیکی، ولی اراده به نیکی در اختیار اراده به قدرت. اخلاق رو و بسیاری از نظام‌های اخلاقی و معمولاً اون چیزی که به عنوان اخلاق اتفاق افتاده، بلا او که خودش قائل به اخلاق خاصی هست که برای بشر کامل اون رو می آورد، ولی اخلاق رو به طور معمول آموزه ای می دانه که مرتبط هست با روابط بین برده و خواجه و در این مناسبات هست که اخلاق زاییده می شود. مثلا اخلاق مسیحی، اخلاق رواقی و نظام های دیگر اخلاقی که اونها مدافع این هستن که خب مهربانی بکنی. مثلا فرض کنید از نظر نیچه اون کسی که میگه محبت بکنی، از موضع ضعف اون رو میگه برای اینکه محبت کردن به نفع خودش هست و مورد محبت قرار شدن. معلوم نیست اگر او در موضع قدرت باشه باز همین آموزه رو بیان میکنه. بنابراین زندگی از همین مناسباتی که مناسبات بین قوی و ضعیف هست یا خواجه و برده هست به دست میاد. به طور خلاصه نظام‌های اخلاقی متعارف هم از نظر او ساخته اراده به قدرت. اراده به قدرت هست که اونها رو ساخته است. وقتی گفته میشه اراده به قدرت، منظور او اشخاص قوی نیستن. باز باید این رو تأکید کنه. خود اشخاص هم مظهر اراده به قدرت. حتی نیچه چنانکه بعداً هم خواهیم گفت قائل به یه نفسی نیست که مثلا اراده میکند یا فکر میکند، یعنی نفس رو یک جوهر واحدی آنطور که فیل مثلا افلاطون یا ارسطو یا ابن سینا فیلسوفان دکارت اینها تصور میکنند، جوهر قائم به ذاتی که ما صفات رو بهش نسبت بدیم، به چنین چیزی قائل نیست. نفس، اون چیزی که نفس گفته میشه خوانده میشه، مجموعه ای از نیروهای متعارض خودش که همون اراده است. این نیروهای متعارض در همه هستی جریان دارن. انسان ها هم مظهر همون هستن. ببخشید